ساعت 9 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا خواستار عدم امضای برجام شد. یک جوان تراجنسی پس از فتوای یک عالم دینی مبنی بر جایز نبودن عمل تغییر جنسیت خودکشی کرد. در شبانه روز گذشته کرونا جان 130 نفر دیگر را در ایران گرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرها با شما خواهم بود. بنابراین گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی این هفته با رئیس جمهوری آمریکا به جو بایدن گفته است اگر ایالات متحده با ایرانی‌ها توافق برجام را امضا نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. سایت خبری آکسیوس روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام رسمی اسرائیل گفت حتی اگر توافق هسته‌ای برجام بار دیگر احیا شود، زمان گریز هسته‌ای ایران بین 4 تا 6 ماه خواهد بود. دولت بایدن این هشدار داده است که اگر توافق برجام از هم بپاشد، ایران با واکنش‌های بسیار شدید از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شود که شامل افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود. بنابر اظهارات نفتالی بنت، چه برجام احیا شود چه نه، دولت او به هیچ توافق یا تفاهم آمریکا و قدرت‌ها با ایران مقید نخواهد بود. یک فرد تراجنسی در مریوان در پی فتوای یک عالم دینی محلی مبنی بر مجاز نبودن انجام عمل تغییر جنسیت خودکشی کرد. به گفته وبسایت هنگاو، ریوار ابراهیمی 20 ساله روز دوشنبه 18 بهمن با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش، پس از آنکه خانواده این فرد تراجنسی نظر یک عالم دینی در مناطق کردنشین را درباره این عمل جراحی جویا می‌شوند، او فتوای مبنی بر عدم جایز بودن این عمل را داده است. ترانس یا تراجنسی افرادی هستند که هویت جنسی آنها با جنسیت انتسابی هنگام تولدشان همخوانی ندارد. مراجع تقلید درباره انجام این جراحی ها فتواهای مختلفی دادند، اما با وجود مخالفت شماره بسیاری از آنها، برخی آن را حرام ندانستند. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 130 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داده است. بر پایه این گزارش، بیش از 33,000 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. بنابر آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیز، بیش از 133,000 نفر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده و 6,700,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. روح الله محسنی، سرپرست معاونت اوروجیان سازمان بهشت زهرا، به خبر آنلاین گفته است که همزمان با صعودی شدن آمار ابتلا از 10 روز گذشته، آمار جان باختگان نیز روند افزایشی داشته. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، روز پنجشنبه از صدور بخشنامه‌هایی از سوی آموزش و پرورش برای جلوگیری از تجمعات اعتراضی خبر داد. او در حساب توییتر خود با انتشار تصویر 2 بخشنامه، هدف از این بخشنامه‌ها را به جای پاسخگویی به مطالبات بر حق معلمان، ایجاد رعب و وحشت در فرهنگیان و بازداشتن آنها از حضور در تجمعات خواند. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
هنوز 10 روز از آخرین تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران نگذشته که مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای پیشگیری از طرح مطالبات و تجمعات آتی آنان دست به کار شدند. بر پایه توییتی که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، منتشر کرده، او از صدور بخشنامه‌هایی از سوی وزارت آموزش و پرورش خبر داده که هدف از آن، به توصیف وی، ایجاد وحشت در معلمان و بازداشتن آنها از حضور در تجمعات اعتراضی است. آقای حبیبی که در حساب توییتر خود تصویر 2 بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را منتشر ساخته، از مسئولان این وزارتخانه به عدم پاسخگویی به مطالبات بر حق معلمان انتقاد کرده است. در همین زمینه، نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار در ترکیه، صدور این گونه بخشنامه‌ها را چنین ارزیابی می‌کند:
این بخشنامه ها معمولا در زمانی که تجمع و تحصن معلم ها شروع میشه و به نوعی فضای آموزش و پرورش یک فضای معترضی میشه صادر میشه و سابقه داشته سالهای قبل هم، اما چند سالی بود که این بخشنامه ها رو ما نمیدیدیم. این که باز هم مجدداً از این بخشنامه ها صادر شده که معمولاً خطابش هم به مدیران مدارسه، نشون میده که نهادهای امنیتی بسیار نگران اعتراضات معلم ها هستند و در واقع تلاش میکنن برای اینکه هزینه برخورد با معلم ها رو پایین بیارن، بخشی از این برخورد رو بسپرن به خود فرهنگیان و خود مدیران مدارس، به نوعی در همون مبدأ مدرسه مقابل تجمعات ایستادگی کنن و مانع شکل گرفتن تجمعات بشن و جوری نشه که تجمع شکل بگیره و نهادهای امنیتی به صورت علنی بخوان معلم ها رو بازداشت کنن. این یک ترفندی هستش که حراست ادارات و بعد از اون مدیران مدارس رو درگیر میکنه که خودشون مانع شکل گیری تجمعات بشن و خطاب به مدیر مدرسه هست این که معلم ها رو باید توجیه کنید که این کارها غیر قانونیه، برخورد میشه و اگر هم معلم ها شرکت کردند اسامی اونها رو به حراست منطقه ارسال کنید.
در یکی از تصاویری که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در توییت خود منتشر کرده، مدیر آموزش و پرورش زریندشت در استان فارس به صراحت از کلیه مدیران آموزش و پرورش این استان خواسته تا معلمان را توجیه کنند که حضور در تجمع و تحصن در آموزشگاه و بیرون از آموزشگاه خلاف است و معلمی که دست به چنین اقدامی بزند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش معرفی می شود. در پی سالها اعتراض از سوی فرهنگیان برای رسیدگی به مطالباتشان که حاکی از مشکلات معیشتی آنان است و بر محورهایی چون اجرای کامل رتبه بندی، اجرای همسانسازی بازنشستگان و آزادی معلمان زندانی دور می‌زند، در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها و تجمعات صنفی فرهنگیان گسترده‌تر شد و همزمان نیز برخوردهای امنیتی و قضایی از سوی حکومت نیز شدت گرفته است. اما آیا این برخوردهای امنیتی و هشدارها با صدور بخشنامه می تواند از اعتراضات آینده فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش جلوگیری کند؟ نجات بهرامی می گوید که اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد.
این احتمال که به نظر من 100% هست و این اتفاق رو خواهد داد و حتی کانون‌های صنفی هم اعلام کردن زمان برای تجمع و برای تحصن‌های مجدد. اما در مجموع باید این رو اشاره کنیم که توی این همه تجمع و اعتراضی که در سال جاری شاهدش بودیم، هنوز حاکمیت حتی یک قدم کوچیک برای تحقق خواسته‌های واقعا به حق معلم‌ها بر نداشته و بحث لایحه رتبه بندی بود که یک لایحه مثله شده و از حیز انتفاع ساقط شده ای رو بردن مجلس و همون هم شورای نگهبان رد کرد.
برخوردهای امنیتی با معلمان ایران در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از خودکشی چند معلم به دلیل تنگدستی در ماه‌های اخیر در چند شهر ایران منتشر شده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ایران، شهاب الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون به صورت موقت از مقام خود عزل شده است. در یک سال گذشته انتقادهای گسترده ای از اشتباههای مدیریتی و ابهامات مالی و اقتصادی رئیس فدراسیون فوتبال ایران در رسانه‌های داخلی ایران مطرح شده، تا جایی که بسیاری از کارشناسان، بازیکنان و فعالان حوزه فوتبال از شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان کسی نام بردند که فوتبال ایران را در بنبست قرار داده. در همین زمینه با پیام یونسی پور از وین صحبت کردم و از او پرسیدم دلایل عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون ایران چه بوده.
اگه بخوایم به این سوال جواب بدیم که دلیل نگارش نامه عزل شهاب الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال توسط برخی از اعضای هیئت رئیسه چیه، شاید بد نباشه که یه سر به خبرگزاری فارس بزنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که طی ماه‌های اخیر بسیار تلاش کرد که پرونده‌های امنیتی بسازه برای رئیس فدراسیون فوتبال ایران. نمونه‌اش این بود که اشاره داشت به عقد قرارداد با یک شرکت اسرائیلی در حالی که اون شرکت اصلا اسرائیلی نبود و هنگ کنگی بود، برای واردات تجهیزات کمک داور ویدیویی یا همون VAR به ایران، و همینطور ماجرای مهدی مهدوی کیا و حضورش در بازی ستارگان جهان و ستارگان عرب. به هر حال خبرگزاری فارس شایعاتی هم در موردش وجود داشته طی ماه‌های گذشته که به خاطر کوتاه ماندن دست برخی از نیروهای بالا رتبه این خبرگزاری از برخی پست‌ها در فدراسیون فوتبال این حجمه به راه انداخته. این خبرگزاری دیروز نوشته بود که آقای عزیزی خادم فدراسیون فوتبال را در مدت کوتاه دچار بحران‌ها و معضلات گسترده‌ای کرده، فوتبال کشور را در بن‌بست قرار داده و حال در حالت استیضاح قرار داره. حالت استیضاح نیستش، یک جلسه قرار برگزار بشه. همینطور به ماجرای خوبان عالم اشاره کردن خبرگزاری فارس. ماجرای خوبان عالم می‌دونیم که برمیگرده به ادعای آقای عزیزی خادم مبنی بر اینکه گفته بودند پس از بازی ایران و سوریه که با دعای خوبان عالم ایران موفق شد سوریه رو شکست بده، که مرتبط بود با ارتباط عجیب آقای عزیزی خادم با یکی از جادوگران مشهور در فوتبال ایران.
اختیارات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد عزل رئیس فدراسیون تا کجاست؟
پاسخ این سوال در مورد اختیارات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در عزل رئیس فدراسیون رو اساسنامه فدراسیون فوتبال داده. ماده 37 از بند اول تا بند پنجم به این موضوع اشاره میکنه. اساسنامه میگه که اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میتونن تشکیل جلسه بدن اگر دو سوم اعضا رأی به بیکفایتی رئیس فدراسیون بدن، رئیس فدراسیون تا زمان برگزاری مجمع فدراسیون از کار برکنار میشه و نایب رئیس جای ایشون رو میگیره. در مجمع فدراسیون فوتبال دوباره رأی گیری خواهد شد که آیا ایشون میتونه رئیس فدراسیون باشه یا نه. اگر مجمع، اعضای مجمع که تعدادشون خب خیلی بیشتر است، رأی مثبت بدهند، رئیس فدراسیون برمیگرده به دفتر کارش، و اگر رأی منفی بدهند، باید انتخابات جدید برای رئیس جدید فدراسیون فوتبال برگزار بشه.
سناریوی پیش روی فدراسیون فوتبال در پی این جابجایی چیه؟ یعنی فدراسیون بعد از این قرار چه کاری انجام بده؟
این یکی از باگ‌های عجیبیه که در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران وجود داره. برگردیم به همون سوال قبلی. اعضای هیئت رئیسه دو سومشون، یعنی الان 12 نفر عضو داره هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، دو سومشون رأی بدن مبنی بر این که آقای عزیزی خادم باید بره. آقای عزیزی خادم در اون روز رأی گیری اگر دو سوم آرا رأی بیاره بر کناریش، باید کنار بره تا مجمع فدراسیون برگزار بشه. چه کسی سرپرست فدراسیون فوتبال خواهد شد؟ یکی از نواب ایشون که اتفاقا و دست بر قضا یکی از نواب امضا کننده نامه عزل ایشون هم هستش. در این صورت مجمع باید برگزار بشه که احتمالاً بین 3 ماه تا 1 سال میتونه طول بکشه. اگر مجمع مجدداً رأی بده به بازگشت آقای شهاب الدین عزیزی خادم، آقای عزیزی خادم برمیگرده به فدراسیون فوتبال و باز هم اعضای مجمع، اعضای هیئت رئیسه اون زمان میتونن دوباره نامه عزل رو بنویسن و دوباره همین دو سوم رأی بدن که آقای عزیزی خادم کنار بره. یعنی فدراسیون فوتبال و فوتبال مملکت میتونه در گیرودار یک بازی موش و گربه قرار بگیره. این یکی از بزرگترین باگ‌های فوتبال ایرانه و باید منتظر باشیم. اگر این دو سوم آرا رأی بیاره و بعد مجمع موافقت نکنه، شاید فوتبال ایران وارد یک بحران جدی بشه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین، در مورد عزل شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران. سازمان اطلاعات ترکیه میت اعلام کرد 17 نفر را به اتهام همدستی با وزارت اطلاعات ایران برای ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه، تیمی که نقشه این آدم ربایی را سازماندهی کرده بود، شامل یک دادستان، مالک یک شرکت تجاری صنایع دفاعی، یک سرهنگ بازنشسته و چند افسر هستند. هویت فردی که هدف این عملیات بوده اعلام نشده، اما رسانه‌های ترکیه از او به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی نام بردند که در شهر بندری زنگولداک زندگی می کند. هنوز جمهوری اسلامی در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.